بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیر الصلاة و التحیات على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب یادتونه ما گفتیم شرایط روزه دو قسم شرایط بودن، شرایط وجوب بود و شرایط صحت بود. خلاصه داریم میگین دیگه آقا محمد جواد، منتها گفت این چیز این پنهان مرا در جان و تن که مثلا از درون من سخن میگوید، شعرم نگفته باشیم. الان آقا محمد جواد در روح ما حلول کرده، ایشان داره خلاصه رو میگه. نما ایشان فرموده که ما شرایط وجوب داریم و شرایط صحت داریم. بعد مثلا بانوان محترم باید خالی از حیض و نفاس باشن. این از شرایط چیه؟ این از شرایط وجوبه. از شرایط صحت هم هست. یعنی چی؟ این اگر زنی در حال حیض یا نفاس باشه روزه برش واجب نیست. این از جز شرایط وجوب. از شرایط صحت هستن به این معنا که حالا اگه دلش میخواد بگیره، میگه بله خدا از من نخواسته ولی من دلم میخواد بگی، کار به نهی نداریم که باز الان برای ما آقای رستمی میگه اینجا نهی رو شما تحریمی بدانه تنظیر و به اون کار نداریم که اصلا نهی هم داره، فرض کن نهی نداره، میگه شارع ولو از من نخواسته ولی من دلم میخواد بگیرم، شارع تخفیف داده ولی من دلم میخواد بگیرم، میگیم نه، خلو و از حیض و نفاس شرط صحت هم هستن. اگه بخواد بگیری اصلا پذیرفته نخواهد بود. خلو از بقا یعنی چی؟ خلو از بقا خلو از خودش دیگه. مطلب بعدی اینه که جزء شرایط صحت غسل کردن از این دو تا هم هست. غسل کردن از حیض و نفاس، یعنی همین قضیه زن پاک بشه از حیض و نفاس کافی نیست برای اینکه روزش صحیح باشه. بله پاک بشه از حیض و نفاس ولی هنوز غسل نکرده روزه برش واجب میشه، ولی تا غسل نکنه روزه صحیح نخواهد واقع نخواهد شد، پس باید غسل بکنه. ایشان میگه چون مصنف خود غسل رو هم شرط میدانه، غسل کردن رو باید این جزء شرایط صحت ذکر میکرد، کما اینکه در جزء شرایط وجوب خود خلو و از خود این دوتا رو ذکر کرد، چون ملازمه با غسل کردن و فلان بهمان نداشت، اون دیگه به ذهن کسی نمیومد، دردسری درست نمیکرد، ولی اینجا فقط یکی رو ذکر کرده، اون دیگری که شرط صحت بوده ذکر نکرده، کاش اون رو هم ذکر میفرمود. بعد دیگه چی؟ خلو از کفر هم شرط صحته. یعنی چی؟ یعنی کافر به عقیده ادعای از علما، کافر ولو مأمور به فروع هست، فروع دین رو ازش میخوان، ولی میگه خیلی خوب حالا بر من واجبه، من ولو کافرم میخوام انجام بدم که در قیامت فقط چوب بخورم به خاطر کافر بودن، به خاطر ترک نماز و روزه چوب نخورم، میگن شرمندت هم آقای کافر. چرا؟ به خاطر این خلو از کفر شرط صحت عبادته، چون خالی از کفر نیست عبادت صحیح واقع نمیشه. چرا واقع نمیشه؟ عبادات قوامشون به قصد قربته و تو قصد قربت نمیتونی بکنی، قصد قربت یعنی تقرب، تو خودت اصلا خدا رو به وحدانیت قبول نداری و داری تقرب به خدا، چه تقرب تو سرت بخوره به درد نمیخوره. بعد گفتن که اما روزه گرفتن از چند نفر که برای مشکل دارن ولی صحیحه، یکیشون زن مستحاضه، چون میدونی که اونهایی که زن میبینه اقسام نیست که خود استحاضه است، زنی که زن مستحاضه است روزش درسته به شرط اینکه غسل‌هاش رو غسلی که لازمه اگر غسل لازم داره اونا رو انجام داده باشه. مستحاضه قلیله غسل مست لازم نداره، مستحاضه متوسطه غسل داره برای همین نمازا، مستحاضه متوسطه سه تا غسل داره. ایشان میگن به شرط اینکه غسل‌های نهاری خودش رو انجام بده. متوسطه یکی کثیر سه تا، آره برای نماز صبح باید یک دونه غسل بکنه وضو هم بگیره، برای نماز ظهر و عصر باید یک دونه غسل بکنه، برای هر کدوم یک وضو جداگانه بگیره، برای نماز مغرب و عشا هم باید یک دونه غسل بکنه، برای هر کدوم باز یک وضو جداگانه بگیره. کارهای دیگه هم هست، یک بعضی از قطعات یدکی هم باید عوض بکنه که اونا دیگه قبلا در کتاب طهارت گفتیم، الان نیازی به ذکر اونا چرسه یادتونه کسف بود، کسف بود چی بود؟ کسف هم باید عوض میکرد، کسف چی بود دیگه اون بماند. از موضوع جناب علی که ایشا میفهمد که اگر غسل این میگه موقعی که انجام میده اون غسلای واجب خودش داره، شارح میگه غسلهای نهاری، چون مثلا برای مستحاضه متوسطه دو تا غسلش غسل نهاریه، غسلی که برای نماز صبح میکنه و غسلی که برای نماز ظهر عصر داره، در روز بهش میگن غسل نهاری، یک غسلش غسل لیلیه، غسلی که برای مغرب و عشا نماز مغرب و عشا باید بکنه. ایشا میگه اول اینجوری معنا میکنه، میگه موقع روزه او درسته غسلهای نهاریش انجام بده، میگیم غسل لیلی چی؟ میگه غسل لیلی رو ممکنه ما شرط برای صحت روزی امروز ندانیم. چرا؟ چون شرط اونی که یا قبل از عمل باشه یا مقارنه با عمل باشه. مثلا پاک بودن نماز، مثلا وضو شرطی است که مقدمه بر عمله. قبل از اینکه نماز رو شروع بکنیم باید ببینیم وضو رو تحصیل بکنیم. خود طهارت شرطی که مقارن با عمله، یعنی باید در زمینی که عمل انجام میدیم طهارت هم داشته باشیم. رو به قبله بودن مقارن با عمله در زمینی که، پس شرط چیزیه یا قبل از عمل باید باشه یا مقارن با عمل. ولی دیگه ما شرطی نداریم که بعد از عمل باشه. شما اگر بخواید بگین برای درست بودن روزه زن در اون روز باید غسل لیلیش هم انجام بده، این میشه شرطی که بعد از عمله و ما شرط متأخر را قبول نداریم. اما بعد خودش فکر میکنه میگه نه، ممکنه ما بگیم شرط درست بودن روزه اون روز زن این است که تمام غسلش انجام بده. چون ممکنه ما، چون دلیلی که خدمتتون خواندیم مطلق بود، از امام پرسید یه خانمیه که غسلش یادش رفته بوده انجام بده، ماه رمضان تموم شده، حالا میگه روزه ها هم گرفته چیکار بکنه؟ حالا حضرت فرمودن نمازا رو اعاده نکنه. ایشون گفت این حکم قبول نداریم، علما برخلاف این حکم رفتار کردن، این تلقی به قبول نشده. ولی تیکه دومش کار داشتیم، امام فرمودن ولی روزه های خودش اعاده بکنه، معلوم میشه که باید غسل رو انجام میداده، حالا که انجام نداده کوتاهی کرده، پس معلوم شد زن مستحاضه باید غسل رو انجام بده. مطلق بود، نگفته بود که دو غسل انجام نداده، و امام مطلقا فرمودن روزه های خودش رو اعاده بکنه، پس معلوم شد همه غسل رو این زن باید انجام بده. لذا ایشان میگه که نه، ممکنه ما کلمه غسل رو مطلق بگیریم. این توضیحات بود که اینجا خدمتتون دادیم.
به
اون میشه تداخل، بحثی که دیروز انجام دادن. نمیخواد باز بره به تعداد اینا. آخه مردمان یک روستا تداخل تو زمستون آب نداشتن. یکی گفت شما وقتی غسلی میشین مثلا میزنین به جدول چیکار میکنین؟ گفت ما دفترچه داریم چوب خط می‌نویسیم روزا رو. بعد که اون تموم شد بهار، یه بهار چون یه جهان جهان جوان شد و بیاران به عیش بنشستند، درخت خونچه برآورد و بلبلان مستند، مثلا جهان جهان جوان شد و یاران به عیش دور هم دیگه گرفتن بنشستند. این از شعر بودن خارج بشه، گفت اون موقع میریم دیگه قسم کنیم به جای همش چون خط همه رو پاک میکنیم. آره اینجا تداخل میکنه، البته بارها گفتیم تداخل حکم برخلاف اصله، فقط و فقط در مواردی که دلیل داریم عمل به تداخل میشه. در مورد قسم دلیل داریم که اگر چند قسم زمیتو بود یه قسم قسم بکن به نیت همه، ولی در مورد بقیه اعمال ممکنه تداخل نشه، چون که بعضی مواردش رو بهش رسیدیم. دیگه روز از کیا درست بود ولی مشکل داشتن؟ مسافر. مسافری که قبلا یه دو تا مسافر گفته بودیم روز ازشون درست بود، کیا؟ مسافری که سفرش سفر معصیت باشه باید روزه میگیره، و روزه ولو در سفر بودنی باید میگیره، روزش هم درست بود. یا مثلا کسی که 30 روز به حال تردید در جایی مونده، برم نرم، روز اول سال تردید به خانواده تعطیلات رو نگاه میکرده، فکر نمیکنه یک تعطیلی یک ماه هم میاد، ایشان فکر نمیکنه یه همچه تعطیلی خواهد اومد و میرن دوباره اشت. حالا رفته 30 روز در مثلا کنار دریا دارن همونجا زهج میکشن کنار دریا، جوجه کبابا رو پول ندارن نون بگیرن، جوجه کبابا رو خالی خالی میخورن، کبابا رو خالی خالی، به حال تردید موندن بریم بمونیم، آب هواش بده، کولر گازیا مثلا خوب نیست، نمیدونن. اگه یادتون باشه گفتیم حکمش اینه که از روز 30 بکن دیگه نمازشون رو تمام بکنن، تا الان هر چی خوشی کردن بس دیگه، من بعد اون تخفیف برداشون نماز رو تمام بکنن. نماز که تمام شد روزه رو باید بگیرن ولو در حالت سفرن. یکی دیگه از مسافری در حال سفر روزش درسته دم المتعه. دم المتعه گفتیم یعنی در حج تمتع باید قربانی بکنه، پول نداره قربانی بکنه. آیه قرآن میگه ثلاثتون فی الحج ثلاثتون فی الحج و سبعه اذا رجعتم، 7 روز هم موقعی برگشت سرزمین خودش،
3 روز اونجا،
3 روز اونجا، برای اون مسافر اونجا ولی اشکال نداره اون 3 روز میتونه در سفر یعنی باید در سفر بگیره. بعد در کتاب الحج ان شاء الله به جای قربانی ازش قبول میشه. بعد ان شاء الله در کتاب الحج اگه عمری باشه خدمتتون خواهیم گفت اون 3 روز باید پشتر هم بگیره، ولی این 7 روز لزومی نداره پشتر هم بگیره، میتونه بهش فاصله هم بندازه. در یه جایی دیگه هم ولی اون مسافره میتونه در سفر روزه بگیره. چی؟ در اونجایی که بحث بدل بدنه بدنه چی بود؟ مثل آدم بیمه بدنه میفته در حال بیمه شخص سالس، نه آقا، بدنه به شتر میگن، نه هر شتری، شتری که 5 سال دارد و از جنس ماده هست. این شطور کی باید اینو قربانی بکنه؟ شخص باید بعد از روز نهم باید در عرفه وقوف داشته باشه، بعد از غروب روز نهم کوچ بکنه، نفر بکنه، افاضه بکنه، همراه حاجی ها بیان از عرفات برگردن. ولی این اگر عمدن نه سهوًا قبل از غروب آفتاب افاضه بکنه، این به عنوان مجازات، به عنوان کفاره باید چی بده؟ یک شتر قربانی بکنه. بهتون یه جایی گفتم، یک بار گفتم به یزدیه، گفتم بابا این کاری که حالا یه کار دیگه کرده بود یزدیه در ایام حج، چرا این کاری کردی تو؟ و بعد کفاره بدی. گفت چقدر باید کفاره بدم؟ گفتم یه دونه شتر. یه فکری کرد، گفت می‌ارزید. حالا بابا رفاها کلید طلایی رو گرفته، دست یه کاری کرده و میارزید. حالا این آدم افاضه کرده از عرفات، وقوفش رو یعنی اون باید وقوف میداشته اونجا درک نکرده، این باید یک دونه بدنه شطور پنج سالی اینچنینی به عنوان کفاره قربانی بکنه. چه قربانی بکنه؟ در روزی که مردم میرن روز عید قربان شطور رو میرن، باید این قربانی خودشو جداگانه این قربانی بکنه. حالا این نداره شطور قربان، شطور میبینی که الان شطور چند میلیون، 2 میلیون قیمتش حداقل، دلار اعتبار نمیدونم چند شده، حداقل 2 میلیونه. پول نداره شطور قربانی بکنه. بعضی خیلی احساسات قشنگ دارن. یه روز این نفر اومد یک پیشی از آقایان مراجع، از این بچهای نیروگاه بوده، این پیمرد بود دیگه، این توکای خیلی باشگاه، منتها طور بود، منتها ماره چیز بود، شاستری بود تو هیئتای اونجا. گفت حاج آقا امسال یک نفر این شطور هدیه کرد به هیئت، ما هم شطور را قربانی کردیم، 180 کیلو گوشت داد. 180 کیلو گوشت خیلیه. گفت برای خودمون که ایام تعزیه گوشت داد، 200 هیئت دیگر ما گوشت دادیم براشون، قیمت درست کردن فلان درست کردن بدن مردم بخورن. حالا با این حجم گوشتی که یک شطور میده، خب قیمتش خیلی بالاست. طرف میگه آقا من اگه میدونستم اینجوری که عمرن یک سال میموندم تو عرفات، از عرفات تکان نمیخوردم، نمیدونسته. به جاش گفتم بعد روزه بگیره. چند روز؟ 18 روز، ثمانیت عشر. این 18 روز رو در سفر میتونه بگیره. میارزید. بله. آقای یکیش میگه میارزید. تیبا رو میفروشید که شارت شطور میشه قربانی کرد. بله میفرمایید. نه نه، اون باید رابطه افاضه بکنه. قربانی انجام نده از احرام بیرون نمیاد. باز بدی اصلا نمیارزه. از احرام نیاد بیرون زن برش حلال نمیشه. باید بشه همچنین نگاه کنه. بله. اینا رو در کتاب الحج اگر عمری باشه مفصل خدمتتون کتاب الحج هست، کتابایی که این مدار مباحث هم دقیق‌تره و خیلی مباحث زیبایی خواهیم کرد. بله مصور حج نشان بدیم، مثلا حاجی یزدی داره شطور رو قربانی میکنه، بقیه صحنه ها که نمیشه، کلید طلایی که نمیشه نشون داد، این صحنه رو نشان بدیم. خب عرض خدمتتون که آه نوشته بود، مشهد نوشته بود تدریس رسائل و مکاسب با روش پاورپوینت. دیگه در کجا میتونه در سفر؟ همچنین و از مسافر و نذر المقید بهی، در جایی که نذر کرده و نذرشو مقید به سفر کرده. خیلی مهمه، اگر مسافر میخواد در حال سفر بتونه روزه بگیره و به نذر عمل بکنه، باید نذرش مقید به سفر باشه. یعنی چی؟ یعنی نذر کرده باشه که خدایا لله علیه، بر من واجب است ان شوفی مریضی، اگر مریض من شفا پیدا کرد، من 5 روز در سفر روزه بگیرم. حتما باید اینو قید کرده باشه. والا اگر نیت نذرش نیت مقید باشه، مطلق باشه که خدایا اگه مریضم شفا پیدا کرد، من 5 روز روزه میگیرم. ولی اینکه 5 روز مطلقه، هم شامل 5 روز روزه در حضر میشه، هم شامل 5 روز روزه در سفر میشه، ولی مطلقه. ولی این مجوز نمیشه که شما در سفر بتونی روزه بگیری. چرا؟ چون اصل اولی در روزه گرفتن در سفر ممنوعیت. فقط و فقط کی میتونی در سفر بود؟ جایی که دلیل داشته باشی. و این موردی که نزدت نیتش مطلق بوده، دلیل نداریم که مجوز محسوب بشه. فقط و فقط انصراف پیدا میکنه به روزه های در حضر. پس اگر میخوای بتونی در سفر روزه بگیری، نیت نزدت باید مقید به سفر باشه. یا حالت ترکیبی، خدایا اگر مریضم شفا پیدا کرد، اگر ماشینم پیدا شد، اگر فلان دختر خاله و متدین رو به من دادن، نه چون نیت منعقد میشه ها، چون نذر راجعه، راجع باشه منعقد میشه نذرتون. نیت اگر این اتفاق افتاد، من مثلا 30 روز روزه بگیرم در سفر به حضر، حالت تلفیقی، بالاخره اون در سفرش باید در نیتت باشه، یا کامل یا به شکل ترکیبی. دیگه نمیتونین نذر بکنین که اگر این دختره به من دادن با هم دیگه روزه بگیریم. از جانب خودتون میتونین نذر بکنین، از جانب خودتون و اون خانم با هم نمیشه نذر کرد، بعد از جانب خودتون نذر. چون یکی از رفقای آدمه پدرش نذر کرده بود که اگه این پسر کنکور قبول بشه، یک سال بره شبای جمعه حرم. حالا این بچه مطیع بود، انجام داد، ولی شرعاً تکلیف در ذمه آدم نیست. بابا جون اگه نذر کنی خودت برو حرم. حالا بچه دانشگاه قبول میشه، میشه میره دانشگاه، مثلا اونجا میشن با رفقا هم فکری در مورد مشکلات کشور میکنن، دیگه کار به حرم نداره. چی استدعا میگم، نه تعداد اولاد زیاد بود. اون اولا قدیم پیرمردان شما زرنگ نبود به اون نکات فکر بکنن، ثانیا اولاد زیاد بود بعد نظم میگن که همه بچه‌ها برن حرم، نمیشد اون توازنی بین این نظر و منظور وجود نداشت. خب و نزله و نزله بخونید، یعنی باز صحیح هست روزه من المسافر فی نزله، این النزله عطف هست بر اون دم المسعه، یا عطف هست بر بدل البدنه. میدونید که اگر یه چیزی داشته باشیم الف را بر او عطف بگیریم، ب رو بخوایم عطف بگیریم، دو احتمال داره، ممکنه ب رو بر اون شیء اصلی عطف بگیریم، ممکنه ب رو بر الف عطف بگیریم که الف خودش عطف بر اون شیء اصلی شده، هر دو درسته. اینجا میتوانید و نظره را عطف بر بدل البدنه بگیریم، میتونید عطف بر دم المتعه بگیریم، در هر صورت فی بر سرش در میاد. صحیح هست روزه گرفتن مسافر در نظری که مقید به سفر هست، ای به سفر مقید به سفر هست. حالا مقید به سفر هست به دو جوره، اما به ان نظره سفرن، یا اینکه نظر بکند روزه گرفتن را در حال سفر. توضیح من دقت بکنین، نه اینکه نظرش موقعی بودی که مسافر بوده، مثلا تو قطار داشتی میگه نظر کردی روزه بگیری، اون فایده نداره، الان خواهیم گفت. نه، نظر میکنه روزم رو در حال سفر بگیرم، یا اینجوری نظر میکنه، یا نظر میکنه سفرن و حضرن، خدایا اگر مریضم شفا بده کرد 5 روز روزه بگیرم در سفر و حضر، حتما کلمه سفر رو باید در نظرش بیاره. و امکان نظر فی حال سفر، همین مقدار که نظرش در حال سفر باشه کفایت نمیکنه، باید نظر بکنه روزه را در حال سفر انجام بده. ولی خود عرض کردم تو هواپیما داره میگه میره، خدایا اگر این هواپیما به سلامت بنشینه من روزه ای بگیرم، این کافی نمیشه که، کافی نیست که مجوز باشه در حالت سفر تو ترکیه بیاد روزه بگیره، نه، باید بگه خدایا اگر میخواد در سفر بتونه بگیره، خدایا اگر این هواپیما به سلامت نشست من نظر میکنم که اگر این به سلامت نشست من 5 روز روزه بگیرم در سفر به حضر. خیلی خب، این مجوز میشه که در سفر بتونه روزه بگیره و صحیح باشه. پاورقی 5 آیه یخکشی بخونن، پاورقی 4
سریع
به منجا الیه بندار، بله، مولا ادریس،
مولا ادریس یا سیدی نظر تو
به امام علیه السلام نوشت، نظر تو
الاسوم کل یومن
کو کل یوم سبتن، هر روز شنبه ای،
و این انا لم اسوم ها ما یلزمونی،
و این انا لم اسوم ها ما یلزمونی، چقدر عبارت زیبا میخونه، آدم واقعا شاعر میشه به فقه حال محمد. و این لم اسوم ها، حالا اگر روزه نگرفتم ما یلزمونی من الکفاره، چه کفاری لازم میاد به من؟
و
قرأته، میگه امام نوشتن و منم نامه رو با چشم خودم دیدم، خط مبارک امام بود،
لا
تترکه فعل نهیه
الا من
علتن، مگه اینکه مریضی سبب خاصی باشه، بله، نوی کذالک، مگر اینکه بودن او را فی سفر را در نیت آورده باشی، فاذا نوی السفر چرا به خود این عمل به فرمایش امام کرده، نیت بودن اون روزه را در سفر، این را در نیتش آورده، ولی اگر آمد مطلق گذاشت نیت را، چون حضرت هم بودن نوی تزالک، نوی تزالک یعنی در نیت بیاری کونهو که سفر را، اما اینکه شما در زمن سفر نیتی نزدی کردی کافی نیست، بلکه نیت بودن اون فی سفر هم در زمنش باشه. مرتضی کیه؟ آدم فیمونه ها مرتضی به سمخانی سید مرتضی، بله، اونا میگن مطلقه، خدای اگر مریض من شفا پیدا کرد من هر روز روزه میگیرم، هر روز روزه میگیرم مطلقه، یعنی چه در سفر چه در حضر، خودش هست دیگه، هم این خود اطلاق شامل کنه و فی سفر هم میشه.
و هوا واضح الله،
بله،
لا یکی
قصد در
ما یشمله و علی اجمال،
اون قصدی که اجمالاً کرده کافی نیست، به عبارت امروزی تر میخواست بگه در امور و در اعتبارات قانونی نیت کفایت نمی کنه. میدونی چی کفایت میکنه؟ ابراز، ملاک ابرازه. مثال معروف که بارها گفتم از قول استاد، شما میرین داروخونه دارو میخرین برای اینکه بچه‌تون بخوره حالش خوب بشه، میایین خونه میبینین بچه حالش خوبه، میتونین برین دارو رو پس بدین؟ نه، ولی در نیتتون این بوده که این دارو رو به این نیت گرفتین، ولی اینو ابراز که نکردین، فقط در صورتی میتونین پس بدین که بگین آقا من اینو میگیرم میبرم به بچه‌م بدم خوب بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر خوب نشود دارو به درد من نمیخوره، در اون صورت چون ابراز کردین میتونین برگردونین، ولی در این فاز اول نمیتونین، ولی در نیت صرف نیت کفایت اینجا همینطور اطلاق کفایت نمیکنه، این امور اعتباریه نیاز به ابراز دارن. بله.
بعد از مفید جواز استام
واجب. مرحوم شیخ مفید میگه روزه واجب را الا روزه ماه رمضان. هر روزه واجب دیگر را هر وقت دلت بخواد میتونی بگیری، ولو خود سفر، فقط روزه ماه رمضان در سفر نمیتونی بگیری، اونم به حکم صریح قرآن. و این بله فعدت من ایام اخر و ان کنتم علی سفر، چی این آیه ها، اگر مسافر بودیم فعدت من، بله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولی اگر مسافر بودین فلان بهمان، و این کنتم مریضا او علی ظهر سفر فمنكم این آیه فعدت من ایام اخر. بله بفرمایید.
ما
ادا شهر رمضان ایشان، پس میگه در نیت لازم نیست تخصیص بدی به ماه به سفر بودنش، نه هر روزی واجبه رو ولو در سفر میتونی بگیری الا ماه رمضان. و مستقیم
نصوص
ظاهر معلوم نیست از کجا این حرف زده، در قبال نصوصی که فی یعنی فی سفر، ما نصوص داریم میگه در سفر نمیتونی بگیری، اونا میگن هیچ روزه ای رو نمیتونی بگیری الا یک دو سه ماره که الان در متن خوندیم دلیل داشتیم استثناء شد. پس قاعده مقتضای قاعده اولیه در سفر اینه که شما حق روزه گرفتن در سفر را ندارید الا ما اخرجه الدلیل.
یعنی همون صرف این که ما داریم نظر و
ضمن نظر رو بگیم که چه در سفر باشم چه در نظر بسرم، این مجبز میشه به خاطر صحیح علی ابن مهدی که خوندیم الا ان نوا ذالک، این که نیت بکنیم.
یه چی
میتونیم
باشه که در سفر میشه
همین موارد، مثلا اومدن گفتن که حج حاجی میتونه این کار رو بکنه، حج در سفر معصیت باید بگیره و همش حالا یکی یک دونه دونش موردن، اصلا اعتبارات قانونی همین دیگه، وکلا همین کارو میکنن دیگه، میگه یه قاعده کلی داریم فلان، بعد تفسیری فلان تفسیری بهمان، این تفسیرها میگه در ذهنش میاد، اگه نداشتیم به همون قانون، اصلا قاعده قانون همینه، قاعده کلیه که اندر شک به اون مراجعه میکنی. لا ازا اطلقا، نه این که نیت رو مطلق بگذاره، مطلق بگذاره مجوز نمیشید در سفر بدون، یعنی میگه اگر مریض من شفا پیدا کرد من 5 روزه میگیرم، بله 5 روزه میگیرم مطلقه، هم شامل روزه گرفتن در سفر میشه هم در حضر، ولی این اطلاق به درد نمیخوره. و این کان الاطلاق و یتناول السفر، ولی اینکه مطلق بودن نیت شامل سفر هم میشه، الا انه لا بد من تخصیصه بالقصد، الا اینکه این شخص از میخوام الا اینکه چاره این همان شأنش اینه، چاره این نیست، بدی نیست جز تخصیص دادن اون سفر به قصد، یعنی باید سفر را جداگانه در قصد خودش بیاره، حالا یا منفردن یا منظمن، مطلق بودن کافی نیست، خلافا للمرتضی رحم، در حالی که خلاف ثابت است برای سید مرتضی و سلار که در پایین خواندیم، اینا گفتن نیت که مطلق میره همون اطلاق شامل کنه سفر هم میشه مجدد میشه. مگه سید مرتضی چیکار کرده؟ حیث اکتفا بالاطلاق، ایشان اکتفا کرده بالاطلاق، لذالک یعنی به خاطر همین اطلاق، به خاطر اینکه اطلاق شامل سفر هم میشه اکتفا کرده به همین اطلاق بوده نمیاد، گفته همین کافیه. ولی المفید، یعنی باز در حالی که خلاف ثابت است برای مفید، یعنی در حالی که مخالف شیخ مفید هستیم، حیث مگه مفید چیکار کرده؟ حیث جوز صوم الواجب مطلقا، ایشان جائز دانسته روزه واجب را مطلقا، مطلقا یعنی چه در سفر چه در حضر، شوخی میکردم همیشه یه نفر لمعه درس میگفت لمعه مطلقا زیاد داره بلد نبود مطلقا ها یعنی چی، هر جا میشه میگفت مطلقا چه شب باشه چه روز، نه اینجا مطلقا معنا داره، مطلقا یعنی چی، یعنی چه در سفر باشه چه در غیر سفر. البته ایشان مطلقا رو جور دیگه معنا کرده، گفته کل قضاء و جزاء السید و الکفارات و النزول، در اصل برای چیزی در عبارت تقدیر بگیریم، ایشان هر روزه واجبی رو جائز دانسته مطلقا، یعنی هر قسمی باشه، حالا ادا شهر رمضان چه در سفر باشه چه در غیر سفر، اون رو باید در تقدیر بگیریم، فقط اونجا این اون مطلقا میشه در تقدیر در اون صورت ادا شهر، فقط گفته تنها روزه واجبه که نمیتونیم در سفر بگیریم روزه ماه مبارک رمضانه. قیل ما چند تا مورد رو گفتیم که طرف ولو مسافره ولی میتونه در سفر روزه بگیره، اونا هم یکی گفتیم، یکی از اونها چی بود؟ جزاء بدنه بود، اون شطوری که در حالت خاص باید قربانی میکرد، یکی دیگه چی بود؟ دم المتعه بود، از ایام حج فقط همین دوتا بود. ولی ابن بابوی، ابن بابوی یعنی دو پسر، دوتا ابن بابوی، ابن بابوی پدر، ابن بابوی پسر، صدوق پدر و صدوق پسر، یکی محمد ابن علی، یکی علی ابن الحسین، نام پدر علی ابن الحسین ابن بابویه، نام پسر محمد ابن علی ابن الحسین بابویه، شیخ کدومشون الان تو قم دفنه؟ ابن بابوی پدر. اون به روایه پسر میخوام بدونیم کجاست. وقتی بین حضرت عبدالعظیم دنبال مومیایی نریم، بریم دنبال قبر حضرت جناب مصطفی رو صدق بگردیم، فاده بر روح مبارک ایشان بخوانیم. از این دوتا نقل شده که اینا گفتن نه، اینا گفتن در مطلق کفارات صید هر صیدی بکنه، اگر نداشت به جاش روزه باید بگیره، اون روزه رو میتونه در سفر. ایشان میگه نه آقا، ما فقط در دو مورد دلیل داشتیم، برای بقیه دلیلی نداریم. و قیل گفته شده و قائلش کیه؟ کی این حرف زده؟ جناب مستطاب ابن آباب بی. اینا گفتن و جزاء صید، و جزاء صید یعنی چی؟ یعنی گفتن یسح من المسافر فی جزاء صید مطلقا. و هو ضعیف، ایشان میگه این حرف ضعیفه، لعموم النهی، به خاطر اون نهی که داریم میگه حق نداری در سفر روزه بگیری، عام شامل هر سفری در روزه میشه، منجون همین که اینا دارن میگن، و دلیلی بر تخصیص و استثناء شدن این مورد نداریم. و عدم مایسله للتخصیص، چیزی که صلاحیت داشته باشه جزاء الصید را تخصیص بزند نداریم، لذا جزاء الصید داخل در تحت اون عموم باقی میمانه. اگر قاعده عام میداشتیم حکم رو در مورد همه افراد عموم یعنی این ثابت کرد، فقط و فقط در مواردی عمل به اون قاعده نمیشه که دلیلی بیاد استثناء بکنه، خاصی بیاد اون چند مورد استثناء بکنه، دلیلی بر خروج نداشتیم، بقیه در تحت اون عموم باقی میمانن، به همون عموم عمل میکنیم. ما الان از آیات روایات نتیجه گرفتیم از مجموعه اینا که روزه گرفتن در سفر جائز نیست، این عموم داره، هر روزه در سفری رو شامل میشه. بعد اومدیم مواردی رو پیدا کردیم که استثناء شده، خیلی خوب، فقط همینا استثناء میشه، اون میشه عام، اینا میشن خاص، دلیل بر تخصیص و خاص بودن اینا داریم، اینا استثناء میشن، بقیه موارد در تحت اون عموم باقی میمانن. آقای رستم خانی بخونیم پاورقی بعد رو. ای جواز،
ای جواز دوستان سفرن بی کفارت جزاء الصید.
بله.
لأن الفعل روب الصید و غبر سفرن فکزار یجوز و یقاع کفارتی
به سفر. چی شد قیاس؟ این همونی که ما در فقه ازش فرار میکنیم، ولیس من مذهبنا قیاسو الا الیافیر و الا الایسو. بله بفرمایید. اول من قاصه اول ایسو. بله. ها یکی قیاس کردن به اینجا، گفتن مگه خود این کفاره رو در حالت سفر موقع حاج بودن انجام نداده، خود این سید را، پس کفاره شون باید بتونه در سفر انجام بده. یکی قیاس کردن اینجوری، یکی اینکه قیاس کردن اون را به اون دو موردی که ما استثناء کردیم، چطور در اون مورد مجوز داشتیم میتونستیم روزاشو در سفر بگیریم، در بقیه موارد کفارات حج هم گفتن پس میتونیم این کار رو انجام بدیم. ها بدنه یکی هم مولکی دم المسحه
روغه
دعیه هم لعموم حد یعنی قربانی. بله لعموم
نهی
هم استان تسته و قد تقدم ما یه دل برن مردم مخصص له و نحولا نقولو به استحسان و لا به بیاس. کاری که اونو میکردن قیاس بود، کاری که اونو میکردن استحسان بود، ما اهلی نیستیم. ولی خب خیلی عجیبه، ابن باب بیه پدر و پسر مرحوم صدوق اخباری هم از اون اخباری های زق تیر اینا بیان قیاس بکنن، چی حالا باید ببینیم اصلا اصل مطلب چی بوده. خب مطلب بعدی، یمرن السبی یرحمکم الله، یمرن السبی، سبی تمرین داده می شود بر روزه یرحمکم الله، یعنی روزه برای واجب نیست، حتی اگر سبی سبی ممیز نباشه روزه برایش مستحب هم نیست، ولی باید تمرین داده بشه بر روزه، یعنی باید پدر او رو وادار بر روزه گرفتن بکنه از 7 سالگی. اگر به 10 سالگی رسید یکم شدت عمل بیشتری به خرج بده با زبان خوش، اگر زبان خوش نشد زبان ناخوش، یعنی مجوز ضرب و شتم بهش داده شده. البته ما میگیم آقا دین اجازه داده بزنیم، همچین میذاریم تا ازش بلند نشه، نه، اون مجوزی که دادن در حدی یک ایجاد دردی بکنه، مسواک بزنه، با چوب مسواک بزنه، بله داستانی داره. عرضم خدمت جناب عالی داستانش حالا بعدم خود آقای یحیی و بنده عرض خواهیم کرد، ولی فعلا مطلب تمام بشه، یعنی فقط به زدنی که بچه رو متنبه بکنه، نه باعث قرمزی بشه نه باعث کبودی بشه، ولی این همه دیه داره، بعد دیه رو به بچه پرداخت بکنه. همین مقدار اجازه دادن دیگه. ما یا باید متعبد باشیم به حرف شارع، یا آخه میگم یه رفیقی داشتیم اهل ضرب و شتم تو خانه، خیلی هم شوخ و شنگ، ولی کودکم خوب میزد، یه بار بهش نشستیم با رو پاها دورش کردیم، فعلا نکن این کار رو خوب نیست، اهل بیت با این کار مخالفن، اجازه ندادن، تو که انقدر ولایی هستی نکن. گفت راست میگی، اگر اهل بیت هم الان بودن میگفتن کار بسیار زشتی، ولی عجیب قشنگ جواب میده ضرب و شتم، خیلی سریع و خوب فوری جواب میده. حالا در وسط یه شارع و شرع مقدس اجازه داره در همین حدی که طرف متنبه زشتی کارش بکنه، درس عبرتی براش بشه، ولی چنان بدن که بعد بعد آخه بنده خدایی بردن بیمارستان، طرف گفت شما میگین این آتیش گرفته سوختگی داره، چرا تمام استخوناش خوب شده؟ گفت قربان چیزی نبود، خاموش کنیم بابیل خاموشش کردی. چنان طرف رو میزنه برای متنبه که بابیل انگار متنبهش کرده، اون دیگه نه مجوز نداره، فقط در حدی که هست که طرف متنبه بکنه. اینو باید حتما بگین، اگرم ببرن اینو اگر نگی روشنفکرا اینا که خیلی ادعا میکنن میگن ببین چرا اسلام با حقوق کودکان مخالفه، نه بابا اسلام میگه بچه رو همچین میزنی که ازش بلند نشه، نه یکم از نوازش، حالا همیشه نوازش میکردی یکم شدت عمل بیشتر به خرج بده، به قول حضرت آقا با چوب مسواک پیغمبر فرمودن حق ندارین زنها رو بزنین مگر با چوب مسواک. خب یعنی چی؟ یعنی که در حدی فقط یه تلنگری بهش بزنین. ایشان روزی معلوم دمی که از اصحاب یه جوره دستویل داره میره با دستویل مسواک میکنه، هی میخندیدن بهش چی یعنی چی؟ یه روز زن شما محضر پیغمبر دیده رفتن شل و شهید شده، با آقا فلانی من رو کتک زده، حضرت خواستنش کزن نگه نبودم، گو یا رسول الله تمام اصحاب شهادت میدن من چوبه مسواک همون دستویل بود، شما هم فهمیدین با چوبه مسواک، منم با اون از سجاعت خانم در آمده. خیلی هر شرط من شما که به به پینپونگ هم که صدا بود درم بازی میکنند و آفرین. خب ایشان میگه یمر رانو سری تمرین داده میشود به عنوان وجود، ببینید فعل مضارع میاره، فعل مضارع دلالت بر وجود میکنه، حتی اگه یادتون باشه در اصول خواندیم دلالتش بر وجود آکده قوی تره، یعنی امام علیه السلام یا مولا انقدر مطمئن بوده طرف انجام میده که دیگه دستور نداده، خبر داده از انجام دادن کار، اگر دستور بده ممکنه طرف انجام بده ممکنه انجام نده، ولی اینقدر دیگه این حکم شدیده که این مطمئنه که اگه بگه طرف انجام بده دیگه داره خبر میده بعد شما این کار رو میکنی، لذا میگن فعل مضارع دلالتش در مقام طلب دلالتش بر طرف شدیدتره اوثقه محکمتره. و یمرن السبی بچه پسر طفل خردسال پسر تمرین داده میشود در نماز و بر روزه و کدا از سبیه همچنین دختر خانم الستان فرق نمی کنه لسب این از هفت سالگی لسب این گفتن لام به معنی انده اینی از هفت سالگی پاورقی پنجو بخوین آقا محمد جاده
هفت سال
نه هفت سال دختر هفت سال پسر من دو مرای که سال قبلی ورشی و غیر ورشی فرق نمی کنه، اون فقط در عادت ماهانتی که فرق می کنه. نه سوال خوبی کردن، میگن آخه اینا با هم دیگه، اونا تازه در انتهای عمل در بند آمدن خونه حیثشون با هم فرق می کنن، رفتید استارت همه از 9 سالگی یک مقدار زودتر زده میشه، حالا که بلوغ زودرس آمده بخواد این هورمون ها و غیر این ها میگه اینا موثره، یا بخواد این چشمشون باز شده این دیگه باز شده زودتر بالغ بشن، پدر مادر ها مراعات نمی کنن یه در سفر در حضر یک کارهایی می کنن که بچه چشمش باز میشه. البته ما زمان سربازی یک رئیسی داشتیم بارها خدمت بودم جناب سربان خیلی محترم بود ولی شوخ بود، میگه آقای ارفانیان ما خدا میدونه 5 تا بچه بودیم که این اتاق به دنیا اومدیم هممون، هیچ کس خبردار نشه که اون دیگری چجوری به وجود اومده، ولی الان جوری شده که نصف شب اگه وسط کار گیر کردیم میتونیم بچه رو بیدار بکنیم بقیه رو از بچه بپرسیم، ماشاءالله بچه همه دیگه علامه ده شدن. بفرمایید جان
دوست
دارم رو بالا دوست دارم رو بفهمید خواهش میکنه
کما علم مقصود و جماعه لسهید حلبی
علیه الدلال علیه السلام
اندام نمراستمی اینا سبیان اینا بسیان اضافان و
این سبع سنین وقتی هفت ساله هستن اونا رو عمر بکنیم به روزه گرفتن
به ما اصابه مسیام یوم
هر مقدار که میتونن، حالا یه روز کامل میتونن، یه روز کامل نمیتونن، کله گنجشکی نمیتونن، کله پشه‌ای، بالاخره این احساس درش به وجود بیاد و شروع بکنه به تقویت کردن. چرا؟ چون الدرس و حرفون و تکرار و ال. چرا؟ چون الخیر و شر کلاهما عاده، کم کم عادت بکنه و دیگه روان میشه براش.
و این کانه اعلان
نصف نهاره او اکثر من سبیانه کن، یه خطر نیه اکثر من او اکثر من زارک او اقل ولو تا این وسط روز میتونه بگیره یا بیشتر یا کمتر.
فإذا
قرب همون
اتش
بل غرس نمیدونم چی چیه، بله
اختر حتی یهود سامو
حتی یهوده حتی قدیما یک نسلی هم میداره یادتون باشه توی مغنی خواندیم، بله یهودو یهودو حتی یهوده یه، بله من دنبال غرس میخوام بگم یا غرس بگرم معناش، بله بفهمید
فمرو سبیانه
کن فمرو حتی یک عبدی، یعنی تا این که عادت این کار رو میکنیم، تا این که عادت بکنن به روزه و طاقت اون را داشته باشن. پس شما هم این کار را انجام بدهید. ابناء خبر کانه، کانوی میشه ابناء، موقعی که اونا هم در همین سن هستند. تا غرس ایسر الجو، یعنی گرسنگی اندک. بعضی میگن نه خب جوع و عامتن به مطلق گرسنگی گفتن غرس گفته میشه، ولی در لغت گفتن نه گرسنگی اندک، چون قدیم بنا بود هر کدوم از این کارهایی که از رفاقا انجام بده تقریبا دیگه مطمئنم که انجام میدین. همینجا سر دست کافی لغت نگاه بکنیم خیلی نگاه مدیون تو نشین. بله بفهم
منظورش
درده. آه باری کلا
به ما عطاو من سیام فعضا قلب همال عطش رو افضل.
اگر رو تشنی یورشون فشار آورد قلب کندن اونها برن افتار بکنن. ولیکن الوجود موجود هست. یک روایت در 7 سالگی، یک روایت در 9 سالگی. بخونین ابناء تسع سنین وقتی 9 ساله باشن. یه توضیحی بدم، جمع بین این دو روایت ولو در نسخ مختلف روایت ممکنه باشه یا در روایت دیگه ای باشه، اومدن جمعشو به این کردن، گفتن از 7 سالگی شروع بکن بچه رو تمرین بده، در 9 سالگی دیگه شدت عمل به خرج بده. جمع بین این دو روایت به این میشه.
ولی اجبار
نداره. نه الان توضیح میدم. اگه اینجوری معنا بکنیم مراد شروع 9 سالگیه، نه اینکه 9 سالش تمام. اگه دختر 9 سالش تمام باشه دیگه اجبار خواهد داشت، تقدیم شرعیه. پس اگر اونجور بگیریم مراد اینه که در شروع 9 سالگی شدت عمل به خرج بده. دیدیم بچه میگن نیمه اولیه نیمه دومیه، دیگه بس دیگه در کجای مقطع 9 سالگیش باشه. اما میخوام اینو عرض بکنم در خط نصر یا اصلا در خط عربی اینجوریه سبع با تسع نقطه، چون قدیم اصلا مقطع بی نقطه بوده دیگه، یه نقطه کم میذاشتن با هم اشتباه میشه. راه جمعش به این نیست که بگیم جمعش به اینه که ما بخوام به حد و قرائت عمل بکنیم، از 7 سالگی شروع بکنیم، از 9 سالگی شدت عمل به خرج بدیم. راهش اینه که بریم قرائن جمع بکنیم، ببینیم قرائن بر شروع در 7 سالگی داریم یا قرائن بر شروع در 9 سالگی داریم. اونم روایت 75 روزه یا 95 روز. خمسه و سبع این با خمسه و تسع این مثل هم نوشته میشه، نقطه هم که نداشته، لذا مونده که خمسه و سبع اینه یا خمسه و تسع اینه. خب ایشان میگه که و یمرن السبی، همچنون دختر خانم بر روزه گرفتن از 7 سالگی تا عادت بکنه، در نتیجه فلا یسقل علیه تا اینکه سنگین نباشد بر او عند البلوغ. و اطلق جماعتون، ولی بعضی از علما مطلق آوردن تمرین دادن او را قبل از 7 سالگی، ولی قرار دادن اون را بعد از 7 سالگی مشدد. باز اینا تونتن میگن نه اصلا قبل از 7 سالگی شروع بکن، از 4-5 سالگی، از 7 سالگی دیگه یه حالت تکلیف بلند و بابا چرا بلند چرا روزه نمیگیری تو، سنگم با شدت عمل مشددن. بخونیم پاورقیش؟ میخواییم بخونیم شما پاورقی؟ شروع کنیم پاورقیش شایی آمدی داریم بخونیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. کما محقق هلی در معتبر اینو فرموده یمرنو گفته این سری تمرین داده میشود نه لست سنین باری کلا انده 9 سالگی
سنینه
احسن بر شما، با مستند ظاهری هم نداره. سنین ملحق به جمع مذکر سالم بود، اگر یادتون باشه مختصا دورو نداشت ولی ملحق به جمع مذکر سالم بود. خب برای من چرت نزن اینا، 8 دقیقه 9 دقیقه دیگه داریم. بله محقق هلی دایی علامه هلی، بعضی از بزرگان معتقدن افقه فقهای شیعه در اصل غیبت ایشانه، بس که خوش ذوقه.
محقق کرکی
اون محقق ثانیه، احسن در شما باز. اون شرح حاشیه داره بر شرایع محقق اول، خودشم مستقلا کتاب داره به نام جامع المقاصد، همین جامع المقاصد شرح همین شرایع محقق علیه، نه شرح قواعد علامه است. محقق کرکی، محقق ثانی، شاید شیعه محقق باشه، شاید بزرگ داشته.
نمیدونم.
عرض میکنم خدمت جناب عالی که کجا بودیم، چون قسم از دواست نمیشه بود، نمیدونم. یعنی اصلا داستان نشیدم نمیدونم. و قال ابن ابوبکر، ولی باز دو تا فقیه دیگر، یعنی صدوق و پدر و صدوق و پسر و همچنین شیخ طوسی در نهایه. بارها گفتم شیخ طوسی چند کتاب فقیه معروف داره؟ 3 تا. نهایه مبسوط، دیگری چیه؟ خلاف. فقه او در کتاب نهایه فقه چیه؟ فقه روایی، یعنی متن روایت رو هر کدوم قبول داشته آورده، سند هست داره، اینا رو متن کنار هم چیده شده کتاب متن روایت رو آورده. فقه مبسوط او چیه؟ فقه تفریعی، یعنی احکامی که در روایت موجود نبوده با اجتهاد از دل روایت بیرون کشیده. در مورد اون روایت نداشتیم، ولی با توجه به احکام کلی که از روایت استنباط گره حکم اون مورد رو روشن کرده. منتها نیم نگاهی به فقه بعضی از اهل سنت داره در کتاب مبسوط. فقه خلاف او چه جور فقهیه؟ فقه مقارن، درستش مقارنه، یعنی فقهی که نظر به فقه اهل سنت و مخالفین هم دارد و فتوای شیعه را فتوای اونا رو میاره، فتوای خودمون رو هم میاره. در کتاب نهایی اون هم ازش نقل شده که چی گفته؟ گفته یو مرن و لتس ان نه بچه یعنی سوی یا سویه تمرین داده میشه از 9 سالگی. فاوری هفته دیگه از آیه شروع کرده ایشان بخونن. حلبیتون حلبی شد واقعا، یعنی بیحال شد، فولادی بخونی.
مثلا ما
یکی بگو
فإن أصاب إلى الظهر أو بعد الصوم إلى ذلك الوقت
فإذا غلب عليه الجوع والعطش، هر زمان جوع عطشش فشار آمد أبتلى. بله عرشبت محضرتون که ایشان میگه ولی ول اول و اجبر، این که ما بگیم از 7 سالی باید استارت کار زده بشه نیکوتره، ولیکن یوشد دلول تیز سخت کرده بشه از 9 سالی. ولو اتاق بعض النهار خواستتن فعله، اگر فقط مقداری از روزا طاقت داره همون مقدار انجام بده. و یتخیر، خب چه نیتی بکنه؟ ایشان میگه مخیر نیت وجود بکنه یا نیت نقد بکنه. نیت استحباب، نه یعنی استحباب. چرا؟ چون الان داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ سبی. سبی عبادت و عبادت تمرینیه، میخواد نیت یاد بگیره، حالا دلش میخواد نیت استحبابی چون روزه برش واجب نیست، دلش میخواد نیت وجوب چون نیتش نیت حقیقی که نیستش، که میخواد قالب نیت به یاد بگیره. و یتخیر بین نیت الوجوب و نقد. خب بخون آیه رستم خانی. ها اما
نیت الوجود فلان غلب و تعبد،
تعبد یعنی عادت کردن،
علا فعل تمام الاجزاء الشرائط بما فیها نیت الوجود،
یعنی با همه اون چیزی که درش هست که همین نیت وجود باشه.
و اما نیت النفس فلان الصوم لیس لیس بواجب،
هر جور به اعتبار بکنیم میشه، دلش بخواد نیت استوای بکنه یا نفی بکنه. لأن القرض، چرا مخیر بین این دو نیت؟ به خاطر این قرض تمرین دادن اوز بر فعل واجب، بر انجام دادن عمل واجب. ذکره المصنف و غیره ذکر کرده اند این مخیر بودن و مصنف و غیر مصنف، یعنی مستر سلیم مخیر بین این دو نیت رو بکنه. و این کان ندو اولا، ولی اینکه بهتر این که نیت چی بکنه؟ نیت استحباب، چون نیت وجوب بکنه ممکنه کم کم درش به وجود بگیره نکنه روزه بر من واجب، در حالی که روزه برش واجب نیست واقعا.
لحظه
سنت سنی؟
لحظه
سنت سنی؟
یعنی
6 سالگی؟ سنت نه، نه تست باید باشه، سنت بود؟
بله.
کجا بود؟ همون
پارالایی
6. ها اون آخر روایت نبود؟ نه اون میگه یومرن، میگه از قبل از 7 سالگی شروع کنیم، از 7 سالگی میگه سختگیری بکنیم، از 6 سالگی میگه شروع بکنیم، از 7 سالگی سختگیری بکنیم. قدیمی ها بعضی دیگه، شما ها دیگه اون زمان رو درک نکردین، قدیم پدر مادر ها واقعا، مادر که نه مادر که همچه جورکش بودن، پدر ها خیلی مستبد و هر کنون واقعا یه رضاخانی بودن در خانه مستبده، به قشنگی اصلا محصول پدر صحبت نمی کرد. حالا بعضی دیگه فلسفه هم داشتن برای کارهای خودشون، مثلا یه بنده خدایی بوده قدیم ها اینجوری بوده، بچه از زمانی که فرق بین فلفل و شیرینی رو فهمید، طبعا دو سالگی بچه اینجوریه دیگه، اون موقع یه شخص مسئولیت بخواد، یعنی معلوم شد که فرق بین خوبی و بدی رو میفهمه، چطور این فلفل بدی نمیخوره و چشنی بدی میخوره، وای معلوم شد سر در میاره دیگه. اینا اصلا سختگیری رو از اون سن شروع میکردن بعضی ها، ولی خب دیگه از اسلام آمد و اینا مسلمان شدن، آدم شدن، بله صدا انقلاب شد، بچه ها کلن کنفرکون شدن. الان که ما عبد بچه ها هستیم، به جایی که ما قدیمی آدم پدرها صحبت نمیکنن با اشاره چشم ابرو، الان بچه ها این کار رو میکنن، پدر مادر میگن چش. عرض میشه از خدمتتون که کجا بودیم؟ والمریضو، مطلب بعدی، والمریضو یتبع ظنه. من مریض هستم، نمیدونم که آیا روزه میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم. ایشان میگن اگر برات ظن پیدا بشه که نمیتونی روزه بگیری، تبعیت از همون مظنه خودت بکن، ولو اینکه اون ظن از خبر فاسق حاصل بشه. دکتر فاسق الان میگن دیگه، وقتی دکتر دوم میگن آقا روزه گرفتن برای شما صحیح نیست، ولو فاسقه، ولی اگر از گفتار او برای شما ده. اگر میبینی داره با پوزخند اینا میگه نه این کلک میخواد شما هم روزه نگیری، همونجوری خودش روزه نمیگیره. آقا گفتن یه بنده خدای بود رفیقی پیدا کرد، بهش گفت اگه آدم دو تا زن داشته باشه ببینین چقدر خوبه، اصلا نور علی نور میشه، دو تا زن بگی وا سلسلت بکن. انقدر گفت این بنده خام شد، رفت دو تا زن گیره. همون شب اول زنا با هم دعواشون شد، از خونه انداختن بیرون، سرما فشار آورد، رفت مسجد محله و قدیم، در مسجد باز بود یا مسجد در نباشه، رفت داخل رو دید یه گوشه فرش مسجد جمع شده، گفت من برم این فرش رو خودم بکشم سرما اذیتم نکنه. رفت فرش رو دید، اون رفیقش هم زیر فرشا قایم شده. گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت خب من حقیقتش این که دو تا زن داشتم، شبا تو مسجد تنها بودم، اینا هر شب منو می‌نخرن بیرون، می‌خواستم یه نفر دیگه باشه که شبا تنها نباشم، انقدر تو گوشت خوندم تا مثل من بشی، به قول شاهد دست از دامنت جدا نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم، انقدر گفتم تو هم مثل من بشی. حالا ایشان میگه همینطور، مثلا این دکتر خودش روزه نمیگیره، انقدر تو گوش شما میخونه که شما هم روزه نگیرین. ایشان میگه که یعنی میگن اگه اونجوری که نه، ولی اگر از گفتار او زن برات حاصل میشه، مریض تبعیت از زنش بکنه. فاین زن ضرر بهی افتره، اگر زن ضرر داشتن به سبب روزه را زن داره به اینکه ضرر میبیند به خاطر روزه، این افطار بکنه، و الا اگر همچه زنی براش حاصل نمیشه، روزه خودش رو بگیره. و این نمایت خیلی نکته قشنگیه، میگه تبعیت بکنه از زن خودش در افطار کردن، در اصل روزه گرفتن تبعیت از زن نباید بکنه. توضیحی داره که توضیح رو فردا بگیم خدمتتون، 45 دقیقه داریم میخونیم رو، آخ هم نگفتن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.